جعفر سبز، برگی از درخت نامه، بر اساس داستانی واقعی، با نوشتار و گفتار رضا نیک اختر و تدوین ایمان بیات. ای سبز زار، ای کوه، ای درخت، ای جوی، ای خالق زیبایی و روح، ای خدای رهایی و شادی و نور، راهم بده، پناهم بده. ای خالق دست‌های رو به آسمان، خالق ریشه‌ها و شاخه‌ها، بذرها و جوانه‌ها، ای خالق بالهای رو به پرواز، راهم بده، پناهم بده. ای خالق خورشید و ابر و باد، ستاره و ماه، خالق رودها و دشتها، حیوان و گیاه، خالق عشق و محبت، قادر متعال، راهم بده، پناهم بده. به دیدار کودکی آمدم که در انتهای روستای قدیمی بر فراز تپه‌ای و در کنار درختی تنها سرگرم بازی است. نسیم صبحگاهی و عطر علفهای کوهی و ماری که می‌خزد لای بوته‌ها و شعاع زرد و زیبای خورشید که چشم را می‌زند و بلبلان را سر شوق می‌آورد و خروسی که از ته دل میخواهد. دلخوشم به روزهایی که آفتابی است، دلخوشم به لحظه های رویایی. در کنار تو و سایه تو خاطر سازی است، در صحن و سرای تو قصه پردازی است. قصه هایی که پر و بال دارند، هنوز مسافرند در آسمان و زمین و می نشینند بر شاخه های تو. گاهی از سر شوق سر می دهند آواز خوشی، گاهی از سر همدلی با تو می کنند زمزمه ای. زمزمه کن شعر درخت را، شعر پرواز را، زمزمه کن. چه روزای شاد و خوشی داشتیم. از کودکی و هیجان اون روزا با خاطرات رنگی و جذابی که به سرعت برق و باد میگذشت هنوزم انرژی میگیرم. چه سرسبزی و نشاطی رو تجربه میکردیم و از چه درختای خوشمزهی بالا میرفتیم. درخت سیب قندی، آلو، توت، گردو، گیلاس، آلبالو. از بچگی عاشق این کارا بودم، عاشق بالا رفتن از درخت، آبتنی تو رودخونه، عاشق کوه و جنگل و حیوانایی که همون دوروبرا زندگیشون رو میکردن. خیلی وقتا کنار رودخونه تا خرچنگ، قورباغه یا لاک‌پشتی رو میدیدم، محو تماشای حرکاتش میشدم. بعضی وقتا هم سر به سرشون میذاشتم. اگه پرندهی مثل سار، هدهد، توتی، بلبل یا شاهین میدیدم، از جام تکون نمیخوردم که بیشتر بمونه و من هم بیشتر نگاش کنم. ولی از مار و مارمولک می ترسیدم، به خصوص وقتی که یهو از لای بوته‌ها یا شکاف صخره‌ها می خزیدن و فرار می کردن. حاشیه روستا و کنار زمینای کشاورزی و تپه‌های سرسبزی که گاو و گوسفندا و اسب و قاطرا مشغول چریدن بودن واقعا تماشایی بود. روزای بهاری و تابستون که برای تعطیلات می‌رفتیم به روستا و طبیعت اطرافش، همه این صحنه‌ها رو میشد دید و بازی کرد و خوش گذروند. عصر گل‌های وحشی و زنبورا و انواع پروانه‌ها با گل‌های رنگارنگ و آواز مدام بلبل‌های کوهی که حتی تا نیمه شب هم می‌خوندن. اما حالا چی؟ حالا نه خبری از اون روستای باصفاست، نه خبری از طبیعت پاک و زلالی که صدای رودخونه و چهچهه بلبلاش ما رو تو بغل خودش می برد به خواب و رویا، پروازمون می داد تا نوک کوه، تا ته دره. همه این زیبایی و شگفتی ها به دست خودمون به خاطر زیادی جمعیت و رفاه بیشتر و خواسته های زود گذر رو به نابودی رفتن. از یه طرف خاطرات کودکی و نوجوانی هم تو دل طبیعت هنوز شادترین روزا رو نشونم میده. از طرف دیگه فراموشی و خودخواهی و قدر نشناسی به اون آزارم میده. زندگی شهری و شهرنشینی و هزار جور عادت مصرف گرایی و ماشینی شدن زندگی همون ما رو از صحنه طبیعت دور کرد و طبیعت و زمین قربانی این عادت ها شدن. عادت فراموشی، عادت تنبلی، منفعل شدن از جریان ساده زیستی و لذت همزیستی و همنشینی با طبیعت. مثل همون قدیما که با یه قالیچه کوچیک و چند تا لقمه نون و پنیر و سبزی کوهی راضی بودیم و خوش میگذروند. خلاصه که این روزا وقتی یاد اون خاطرات میفتم، یه حسی میگه که تو به این طبیعت، به این زمین مدیونی. هر کاری از دستت برمیاد بکن تا اون حس دوستی و اتصال به طبیعت رو حفظ کنی. شده با یه گلدون یا یه باغچه، یه درخت، یه حیوان، این احساس رو، این اتصال رو تقویت کن و تا میتونی یاد بگیر که با طبیعت و هر چی موجود زنده است بهتر رفتار کنی، دوستشون داشته باشی و حفظشون کنی. تو دوره جوونی به عکاسی علاقه من شدم. رفتم سراغ عکاسی از طبیعت و حیوانا. آشنایی با مدرسه عکاسی دماوند و کلاسای پرمعنای آقای مبینی زیبایی ها و ظرافت های طبیعت و پدیده هاش رو بیشتر بهم نشون داد. همین باعث شد که نزدیکی عاطفی و روانی عمیق‌تری رو با طبیعت پیدا کنم. هیجان کودکی و لذت از طبیعت مثل قبل سراغم اومد و با دوربین عکاسی شروع کردم به تمرین خوب دیدن طبیعت اطرافم. از گلدون و باغچه تو خونه تا درختای پارک و جنگل و حیوانای دور و برم، همه نمونای بی‌نظیری برای مکاشفه بودن. به خاطر شغلم که دامپزشکی هست و سر و کارم با حیواناست، فرصت داشتم تا از این موقعیت بهره بیشتری ببرم و حسابی ازشون عکس و پورتره می گرفتم. سال 85 توی یه روز بهاری تو جاده دماوند به فیروزکو، همینطور که رانندگی می کردم و موسیقی گوش می دادم، سمت راست جاده توی دشت وسیع یه نقطه سبز نظرم رو جلب کرد. شبیه یه توپ سبز کوچیک بود ولی یه اقتدار و جذبه عجیبی داشت. بی اختیار کنجکاو شدم، از جاده اصلی منحرف شدم و از مسیر فرعی و ناهمواری به سمتش ادامه دادم. چند دقیقه بعد با درختی نسبتاً کهنسال از گونی سرو کوهی که به اسم ارس معروفه روبرو شدم. به شاخه‌هاش نوارای سبز و قرمز زیادی گره خورده بود. کتیبه چوبی به تنه اصلیش نصب شده بود که روش معجزه مریم نوشته شده بود. از نشونه هاش می شد حد زد که به خاطر شفادهندگی و تقدس مردم روستاهای اطراف و مسافرها رو سمت خودش جذب می کنه. شگفت زده شده بودم از این زیبایی و جذبه. برای عکاسی سوژه خیلی خوبی بود، مخصوصا که تو این دشت زیبا و رشته کوهای دیدنی خبری از ساخت و ساز و ویلا و خونه نبود. اطراف درخت پر گلهای وحشی و پروانه و حشرات جور و جور بود. خلاصه منظره بود تمام و کمال برای دیدن و لذت بردن و عکاسی. اون روز عکسای خیلی خوبی از درخت و منظره اطرافش گرفتم. دوست داشتم بیشتر تو اون دشت قدم میزدم و عکاسی میکردم. اونجا حس آرامش و امنیت خاصی داشت. درخت معجزه مریم مثل دیدبانی بود که همه دشت رو میپایید، یا مثل جزیره‌ای بود که میتونست هر مسافری رو پناه بده. وقتی نسیمی از لابلای شاخه‌هاش رد میشد، نوارهای سبز و قرمز رو تکون میداد و صدای نرم و لطیفی با صدای بلبله کوهی ترکیب میشد. تو فصلهای مختلف به بهونه عکاسی پیشش میرفتم. گاهی هم با خانواده و دوستانم برای دیدنش میرفتی. چند سالی بود که ازش خبر نداشتم. حسابی سرگرم کار و زندگیم بودم، جوری که حتی کمتر عکاسی میکردم و مثل قبل فرصت زیادی برای طبیعت نداشتم. تابستون 96 بود که توی روز تعطیل با خانواده‌ام برای تفریح و هواخوری زدیم به جاده و رفتیم به سمت فیروزکوه. تو جاده اصلی وقتی از دور چشممون بهش افتاد کلی خوشحال شدیم. ماشین رو انداختیم تو جاده فرعی و رفتیم به سمتش. وقتی رسیدیم کنارش شوکه شدیم. کنار درخت چاهی به عمق حدود 7 متر حفر شده بود. ریشه های درخت آسیب دیده بود. تعدادی از شاخه ها بریده و خشکیده بودن. معجزه مریم مثل سابق سر حال نبود. حتی خبری از کتیبه روی درخت نبود. روی تنه اصلی اسامی و یادگاری های ریز و درشتی با رنگ های مختلف نوشته یا حک شده بود. یکی دو جای تنه هم با میخ سوراخ شده بود. رو قسمتی از پایه درخت دود باقی مونده از آتیش به چشم میخورد. روی قسمتی دیگه از تنه درخت خط برشی نسبتاً عمیق با اره برقی دیده میشد. اطراف درخت پر از زباله شده بود، از قوطی پلاستیکی تا تیکه پارچه ها و کاغذ ها و نایلون هایی که به بوته ها چسبیده بودن و با وزش باد اینور و اونور می رفتن. خیلی حالم گرفته شد. روز غمناکی بود. همه قصه خوردیم. همونجا برای درخت و دشت و کوها دعا کردیم و مصمم شدیم برای حفظشون کاری بکنیم. اطلاعات دقیقی راجع به این درخت موجود نبود، به خصوص اینکه تا شعاع چندین کیلومتر روستایی دیده نمی‌شد. نزدیکترین روستا که حدود 20 کیلومتر فاصله داشت سید آباد بود. تصمیم گرفتم با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تماس بگیرم و درخواست کمک کنم، اما متاسفانه اونا یا پاسخگو نبودن یا اینکه حل این مسئله رو به سازمان‌های دیگه‌ای محول می‌کردن. بالاخره بعد از مدتی از طریق یکی از دوستان با استاد خوشنویس آشنا شدم. ایشون که کارشناس احیا و ثبت درختان کهنسال ایرانه، برای احیای این درخت خیلی کمکم کرد. راهنمایی ایشون باعث شد که برای حفاظت این درخت با اطمینان بیشتری اقدام کنیم. به هر ترتیبی بود دست به کار شدم و موضوع رو با چند نفر از دوستان طبیعتگردم در میون گذاشتم. مهدی، احمد، علیرضا، فرزاد، روزبه، علی، میلاد، رضا و محسن تو این ماجرا با من همراه شدن. مدتی بعد با همت همین دوستان رفتیم پیش درخت. مقدار زیادی زباله تو همون چاه پای درخت ریخته شده بود. اطراف درخت هم بیشتر از گذشته کثیف و پر از زباله شده بود. اوضاع به هم ریخته ای بود. بدتر از اون آتیش روشن کردن های پای درخت و ته سیگارهای ریخته شده اطراف درخت بود. انگار این نقطه شده بود پاتوق معتادا و سیگاری ها. حدسمون درست بود، چون چند بار که برای پاکسازی اطراف درخت رفته بودیم با همچین افرادی برخورد داشتیم. خلاصه سال 97 توی یه روز پاییزی برای بار چندم با مهدی و دو کارگر و بیل و فرغون رفتیم پیش درخت. قبل از هر کاری تمام زباله رو از تو چاه بیرون آوردیم. تقریبا 12 کیسه بزرگ زباله جمع کردیم و طبق توصیه استاد خوشنویس همون خاکی که از پای درخت کنده شده بود و داخل چاه ریختیم و بالاخره چاه پر شد و اطراف درخت از زباله ها پاکسازی شد. تابستون سال بعد به خاطر کم آبی منطقه و ضعف درخت این مشکل رو با استاد خوشنویس در میون گذاشتم و طبق توصیه علمی ایشون تونستیم آبرسانی درخت رو انجام بدیم. بعد از این ماجرا گاهی برای احوال پرسی پیش درخت می رفتم. اسفند 98 بود که شیوع بیماری کرونا خیلی از برنامه هم رو مختل کرده بود، از جمله دیدن درخت رو. چند روزی بود که تو فکرش بودم و حتی یه شب خوابش رو دیدم. دلم براش تنگ شده بود و نگرانش بودم. فردای همون روز حوالی عصر با هیجانی مثل قبل به سمت جاده فیروزکو راهی شدم. دوربینم رو آماده کرده بودم برای لحظه‌های خاطر انگیز. تو جاده دماوند ابرا نقش و نگاره عجیبی انداخته بودن. با نزدیک شدن به غروب خورشید نور طلاییش رو روی برفای دشت کشیده بود. به اول دشت که رسیدم نفس راحتی کشیدم، چون معجزه مریم از دور خودنمایی میکرد. همچنان پابرجا مثل توپ سبزی در پهنه دشت سفید. جاده فرعی به خاطر بارش برف بسته شده بود. به ناچار ماشین رو ابتدای جاده پارک کردم و پیاده با دوربین و وسایل به سمتش راهی شدم. سگ مهربونی هم از ابتدای جاده تا پای درخت منو همراهی کرد. هرچی به درخت نزدیکتر می شدم هیجانم بیشتر می شد. آخه ماها بود که ازش خبری نداشتم. برف تقریبا تا زیر زانوم اومده بود. سرعتم کمتر شده بود. غروب خورشید بین شکاف کوها بسیار دیدنی بود. به 50 متری درخت رسیده بودم. حالا دیگه درخت رو به وضوح می دیدم. قدم به قدم بهش نزدیکتر می شدم. وقتی پای درخت رسیدم شوکه شدم. حفره‌ای به عمق حدود 4 متر طرف دیگه از درخت کنده شده بود که قطر دهانش از حفره قبلی بیشتر بود. از نرمی خاک حفاری معلوم بود که تازه کنده شده. منقلب شده بودم و متعجب از اینکه این درخت چطوری با زبون بی زبونی دردش رو به گوش من رسونده. لحظه عجیبی بود. آسمون رنگ عجیبی به خودش گرفته بود. لحظه های پایانی غروب خورشید تو انتهای دشت سفید شده از برف رستاخیز رو برام تداعی می‌کرد. لحظاتی به آسمون، درخت، زمین، کوها، به حفره پای درخت مات و مبهوت خیره نگاه می کردم و بغضی سنگین آزارم می داد. بالاخره به سمت درخت رفتم و در حالی که بغلش کرده بودم گریه می کردم و فریاد می کشیدم. تنها و بیدفاع هر دو شاهد غروب غمناک زمستانی بودیم. سکوتش پر از ناگفته هایی بود که مثل زخمای کهنه تو عمق وجودم ریشه کرده بود. 2 روز بعد با محسن اومدیم پیش درخت و گودال رو پر کردیم. اواسط اسفند بود و برفای دامنه کوه به تدریج آب می شدن و با ایجاد شیارهایی مثل رگ به سمت درخت سرازیر می شدن. آفتاب دلانگیزی بود. زمین نفس می کشید و درخت تکون می خورد. هر بار که به دیدنش میرم مثل یه استاد یا یه مادر کهنسال، اونه که نوازشم میکنه، اونه که درسای زمین و آسمون رو برام مرور میکنه، اونه که دستم رو به قلم میرسونه تا از طبیعت بنویسم، اونه که امید به جوون زدن، رشد، ایستایی و سرسبزی رو برام تداعی میکنه، اونه که ریشه هام رو تقویت میکنه، ریشه هایی که سفر سبز خودشون رو به خاطر میارن و ادامه میدن. عکسای زیادی ازش گرفتم، فیلم هم همینطور. چند تایی از اونا رو تو پیجم گذاشتم و مختصری از وضعیت وخیمش برای دوستانم توضیح دادم. چند ماهی هم گذشت تا اینکه به واسطه عکسای همین درخت با آقای کوریلی آشنا شدم. ایشون هم برای درختای کهنسال و حفظشون حسابی تلاش میکنه. حس دلگرمی عجیبی پیدا کردم و از طریق ایشون با دوستان دیگه آشنا شدم که داوطلبانه برای حفظ درختان کهنسال تلاش میکنن. آخرین باری که دو سال 99 پیش درخت رفته بودم، چند تا از بذراشو به رسم یادگاری گذاشتم تو جیبم و آوردم خونه. هر وقت که از خاطراتش می نوشتم، این بذرا رو بو می کردم و حس و حال کنارش بودن رو تو خودم تازه می کردم. یکی دو ماه بعد تو فضای مجازی، فراخوانی به همت استاد خوشنویس و جناب کوریلی و آقای جعفری ترتیب داده شد برای جمع‌آوری بذر پیرترین عرس ایران که تو شهرستانک بود و بهش لقب بانوی کهنسال ایران رو داده بودن. با سنی حدود 2800 سال. به پیشبینی استاد خوشنویس بهترین بذرش رو امسال داده بود. هدف از این فراخوان این بود که تعدادی داوطلب برای جمع‌آوری بذر از این درخت پیش قدم بشن. این بذر هم بعد از فرایند تیمارسازی آماده میشن برای کاشت و تولید نهال‌های ارس که قراره با زمانی کوتاه‌تر تو دامنه رشته‌کوههای البرز کاشته بشن. تو این سفر 16 نفر داوطلب شدن و یکی از اونا من بودم. پر از هیجان بودم. انگار مأموریتم برای معجزه مریم همین بود که با هم گونه قدیمی‌تر از خودش دوست بشم. سفر عجیبی بود و رفتن منم عجیب‌تر، چون تو دوره محدودیت کرونایی بودیم. ولی هر طوری بود این سفر نصیبم شد. دوستان داوطلب هر کدوم از نقاط مختلفی اومده بودن و هر کسی ابتدای سفر خودش رو معرفی میکرد. معرف منم تو این سفر معجزه مریم بود. برای رسیدن به عرس کهنسال شهرستانک مسیر کوهستانی نسبتاً پرپیچ و خمی رو طی کردیم. ماه بهمن بود و مسیر برفی زیبایی رو تجربه میکردیم. تو ارتفاعات صخره‌ای پرندگان شکاری چرخ میزدند و همدیگر رو صدا میکردند. بالاخره حوالی ظهر با بانوی کهنسال ایران عرس شهرستانک روبرو شدیم. اقتدار عجیبی داشت. با قامتی بلند و تنومند تو دل کوها خود نمایی میکرد. مثل معبدی بود که امن و آروم و ساکت با دوستاش، با مردم همزیستی میکنه. با دوستان داوطلب زیر سایش کمی استراحت کردیم و مشغول جمع‌آوری بذرا شدیم. مقدار زیادی بذر پای درخت‌ها افتاده بود. تقسیم کار کردیم و بعضی از دوستانم از شاخه‌ها بذرهای رسیده رو چیدن. تونستیم حدود 20 کیلو بذر جمع کنیم. بعد از اتمام کار همگی دور درخت حلقه زدیم و برای سلامتی و ماندگاریش دعا کردیم. تو این سفر با آقای محسن جعفری آشنا شدم. ایشون در واقع اولین کهندار نگر توی ایران هستند که برای دیدن و شناسایی درختان کهنسال ایران به هر نقطه ای از این کشور سفر میکنن و برای حفاظت و مراقبت از این سرمایه های زیبای طبیعت فرهنگسازی میکنن. برای این درخت کهنسال هم سال هاست که تلاش میکنند تا دچار آسیب و حادثه نشه. به گفته ایشون مردم محلی یا چوپونا که گله هاشون رو برای چرا تو این منطقه حرکت میدن بیشترین آسیب رو به این درخت زدن. کوبیده شدن خاک حریم درخت یا ریخته شدن مدفوع دام ها پای درخت و شکستن شاخه های خشک یا نیمه خشک این درخت برای روشن کردن آتیش همه آسیب های جدی برای این درخته که باید با اطلاع رسانی و هشدار کنترل بشه. عصر دلانگیزی بود. همگی کوله هامون رو بسته بودیم که برگردیم. بذرها رو به صورت کیسه‌ای بین دوستان تقسیم کردیم تا پایین کوه به سرپرست گروه تحویل بدیم. زمان خداحافظی با بانوی کهنسال ایران رسیده بود. موقع برگشت دیگه هوا رو به تاریکی می رفت و ماه خودش رو نشون می داد. منظره زیبایی از آسمون شب رو شاهد بودیم. آسمون انقدر صاف بود که خیلی از ستاره رو می شد واضح دید. به محل پارکینگ که رسیدیم بذرهای جمع شده رو تحویل آقای کوریلی دادیم تا به دست استاد خوشنویس برسونه و شاهد صدها نهال ارس در آینده نزدیک باشیم. درخت معجزه مریم باعث شد که با دوستان و حامیان طبیعت سرزمینم بیشتر آشنا بشم و بیشتر یاد بگیرم. یکی از گروه های داوطلب مردمی انجمن هوای پاک کندو بود که به واسطه درخت معجزه مریم ارتباط صمیمانه‌ای باهاشون پیدا کردم و تونستم به عنوان یکی از اعضا باهاشون همکاری کنم. هدف اصلی این انجمن بهبود وضعیت هواست تا مردم بتونن تو شرایط بهتری زندگی کنند و در نهایت جلوی خسارت و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا گرفته بشه. این انجمن با راهکارهای آموزشی و عملی تلاش میکنه تا فرهنگ دوستی با طبیعت، مصرف بهینه و راهکارهای عملی پاکسازی محیط زیست رو تو جامعه گسترش بده. امیدوارم بتونم با همدلی و همکاری با این انجمن سهمی تو بهبود شرایط محیط زیست داشته باشم و تو این مسیر قدم‌های محکم‌تری بردارم. به امید روزهای شاد و زیبا تو کشورم ایران و سپاس فراوان از اساتید و دوستان عزیزی که تو این سفر همدل و همراه هم هستن و حمایتم می‌کنن. و این سفر سبز همچنان ادامه داره. از دل نمناک خاک و ریشه ها که تاریک و سرد و بی انتهاست می توان بسیار آموخت راز زندگی را. سنگ ها و خاشاک سر راه دانه ای می کند درون خفته اش را بیدار تا بیابد چشمه خورشید را. باز نوشد آب از زمین و آسمان سر کشد از خاک و زنده یابد خیش را. تا شود سبز و سرافرازی کند دانه خفته نهان خیش را. مرا دریاب من درون تو هم. مرا بخوان، مرا بشنو. ریشه هایم در اعماق نهفته و پنهان، سالها در تاریکی و نهان، از همان لحظه که بذر وجودت در دل خاک دمیدن آغاز کرد و هر دم از تاریکی به نور تمنای رسیدن آغاز کرد. و اکنون که سر به آسمان داری و شاخ و برگت به آسمان دستفشان و پایت استوار، درون تو هم و همچنان نهان و سرشار از ناگفته ها. از شوق دیدارت در پوست نمی گنجم، خواب به چشمم نمی آید. لحظه شماری می کنم تا فردا و فردا پرندهی خواهم شد، بر آسمانت خواهم گذشت، زیر سایت خواهم آمد، بر شاخه هایت خواهم نشست و از بذرهای جاودانت که همچون جواهر می درخشند و تپش قلب تو را نجوا می کنند خواهم چید و به دور دست ها خواهم برد، بر فراز کوه ها و دشت ها خواهم فشاند و در این پرواز به یاد یاران و عزیزان خواهم خواند که ای دوست قدیمی، ای دیر آشنا، ای همیشه سبز، ای درخت کهن، بذرهای دل تو جاودان خواهند شد، از دل سرزمینم خواهند روید، خواهند شکفت، و آنگاه کودکان ما تپش های سبز بیشمار فرزندان تو را خواهند شنید، خواهند شمرد، و آن زمان پرواز ما اوج خواهد گرفت. آری، پرواز بر فراز تو ای درخت کهن، پرواز بر فراز تو تا اوج. سفر سبز، برگی از درخت نامه، با نوشتار و گفتار رضا نیک اختر و تدوین ایمان بیات. پاییز 1403.